اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال آغاز میکنیم جلسه 205 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدای جلسه اشاره میکنیم به روایتی در باب اهمیت علم و عمل به اون. امیر المؤمنین علیه السلام در یک سخنرانی مبسوطی که این در کافی شریف ذکر شده است، جلد 1 صفحه 56 و 57، در باب اهمیت عمل به علم چنین فرمودند: مردم، آنگاه که عالم و دانا شدید به علم و آگاهی خیش عمل کنید، به این امید که راه راست را باز یابید. عالم و دانشمندی که رفتار خود را بر خلاف جهت معلومات خیش تنظیم کند، همانند جاهل و نادان و خائنی است که دچار حیرت و سرگشتگی است و از خواب نادانی خیش به هوش نیاید و از آن رهایی نمی‌یابد، بلکه میتوان گفت که حجت و دلیل کوبنده علیه او بزرگتر بوده و افسوس و حسرت چنین دانشمند فاقد علم از حسرت جاهل سرگردان در جهالت و نادانی بیشتر است. پس تا اینجا فرمایش حضرت چنین بود. حضرت دارن در باره عالمی سخن میگویند که برخلاف دانش خودش عمل کنه. پایان سخن حضرت یه مطلبی رو اشاره می‌فرمایند که حالا من دیگه دارم ترجمهش رو می‌خونم، که این مطلب جای تأمل داره. حضرت میگن میتوان گفت که حجت و دلیل کوبنده علیه اون عالمی که به علمش عمل نمی کنه بزرگتره، یعنی نسبت به آنچه که انجام میدهد و در مسیر خطاست زبانش لکنتش بیشتره، نمیتونه پاسخ بده و افسوس و حسرتش هم بیشتره. این افسوس و حسرت بیشتر رو حضرت در فرمایششون یه توضیحی میدن، ولی من الان قبل از این که بخوام اون فرمایش حضرت رو بخوانم، چه در این جلسه چه در جلسه ای دیگر، یه مثال وجدانی برای بزرگواران عرض میکنم. یه زمانی یه دانش آموزی بعد از اینکه ازش امتحان گرفتند میاد و میگه که من واقعا نمیدونستم که فصل 3 و 5 هم تو امتحان میاد و کلی از این که نمیدانسته حسرت میخوره. شما میگی چرا نمیدونستی؟ میگه آخه اون روز که خانممون یا آقامون داشت سر کلاس توضیح میداد حواسم نبود. یا گفتن کسانی که میخوان بدونن از چه صفحات و فصولی امتحان هست برن از او تابلو ببینن، من نرفتم. این حسرتی است که من دارم. اما یه موقع همون دانش آموز میاد خانه، میبینید شما آشفتگیش بیشتر از اون نوبتی است که آمد و گفت نمیدانستم. میگه چرا آشفته ای؟ میگه من میدونستم که لااقل بخشی از امتحان از فصل 3 و 5 ولی نخوندم. به نظر میرسه که آشفتگی این دانش آموزی که میدانسته ولی نخوانده بیشتر از دانش آموزی است که آگاهی نداشته. ببینید اون دانش آموزی هم که آگاهی نداشته اونم حسرت داره، اونم آشفتگی داره، اونم ناراحتی داره. اما اون که میدانسته و عمل نکرده آشفتگی بیشتری داره. میگه اگه من مرور میکردم فقط این فصلو امتحانمو بهتر میدادم، یه خورده همت میکردم، یه 10 دقیقه زودتر صبح از خواب بیدار میشدم و این فصل 5 رو نگاه میکردم آزمونم بهتر. این رو ما میبینیم و میابیم، هر دوشون حسرت داره، هر دوشون حسرت. حالا من میخوام اینجا شما رو متذکر به یک علمی که دارید بکنم تا انشاءالله در عمل به این علم حسرت ما در قیامت کمتر باشه. اگر کسی این رو نمیدانست میگه من الان 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله از خدا عمر گرفتم، نمیدونستم، حسرت میخوره، میگه اگر من سالها پیش این مطلب رو میدانستم یه کاری میکردم. اما اونی که میدانسته و غافل بوده و همت نکرده و کوتاهی کرده، او یه حسرت مضاعفی داره. حالا بعضی از ما نمیدانسته ایم، بعضی از ما میدانسته ایم غفلت داشتیم. اونایی هم که هم میدانستند و هم عامل بودند که خوشا به حالشون، دست ما رو هم بگیره. وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در فرمایشی خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند الویل کل الویل لمن ظلمک، بدبختی و همه بدبختی، بیچارگی و همه بیچارگی، خسران و همه خسران، دوری از رحمت خدا و همه دوری از رحمت خدا نصیب کسی که به تو ظلم کند. فاطمه جان، عبارت بعدی والفوز العظیم لمن نصرک، خوشبختی، سعادت، بهرمندی، رحمت واسعه الهی، اونم نه از نوع عامش بلکه از نوع خاصش، والفوز العظیم لمن نصرک، هر کس تو رو یاری کنه، مشمول فوز عظیم، رحمت عظیم، برکت عظیم، فیض و ثواب عظیم می شود. از سمت چه کسی؟ از سمت خدا متعال. خب این علم را اگر ما نداشتیم، به لطف صاحب الزمان و در جلسه مزین به نام امام زمان سلام الله علیه نسبت به این روایات توجه پیدا کردیم. الویل کل الویل لمن ظلمک والفوز العظیم لمن نصرک، اگر توجه داشتیم، برای اینکه قیامت حسرتمون افزون از اونی که نمیدانسته نباشه، باید به این علممون عمل کنیم. نصرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الان برای منی که در آذر 1402 از خدا فرصت عمر کردن گرفتم، نمیدونم تا 30 آذر زندم یا نه، نمیدونم تا 26 آذر زندم یا نه، ولی الان خدا به من عمر داده. میخوام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یاری کنم. چجوری یاری کنم؟ در سالهای قبل گاهی چنین تکلیفی رو عرض کردیم، بزرگواران هم همراهی کردن، متنهایی رو در گروه ها گذاشتیم که چگونه میتوانیم نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها یاریگر باشیم در این ایام. الان ما تعیین مصداق متعددی نمیخوایم بکنیم. یه نمونه رو میخوام فقط به عنوان شاهد یاری از زهرا بیان بکنم. حالا او کسی که خدا بهش لطف میکنه و متوجه میشه فیض عظیم یعنی چی، فوز اکبر یعنی چی، او قناعت به این مثال و این مصداق نمی کنه. کسی که همت کمتری داشته باشه، خب لااقل به همین میزان سعی کنه توفیق به دست بیاره. ببینید، میخوام یه عرایضی بگم که اینها وجدانی ما باشه. یعنی خیلی اینجوری نیست که یه نفر بگه آقا من این بحث فلسفی بود نفهمیدم، این بحث منطق بود نفهمیدم، این بحث خیلی پیچیدگی داشت. نه، یه امر روشن. یکی از راه‌های خیر رسانی، عرض ادب، عرض محبت نسبت به عمو، عمه یا پدر شوهر یا مادر زنی که به رحمت خدا رفته، این است که ما اگر اون مراسمی برایش گرفته می شود، ما اینکار کنیم این مراسم خوب و آبرومند و شکیل و در حد شعوناتش و در حدی که اسراف نباشه یه برنامه خوبی تشکیل بشه. غیر از اینه، گاهی شما زنگ می زنید به جاریتون، میگید خب شما مثلا پدرتون به رحمت خدا رفته، برای مراسم هفتشون کاری، برنامه چیزی، اصرار که مثلا حلواشو من بیارم، خورماشو من درست کنم، این کارا نمیکنه. اینها هم نوعی احترام به اون میت است، هم نوعی ابراز محبت به این بازمانده است. یاری فاطمه زهرا سلام الله علیها امروز در یاری فرزندش امام زمان و احیاء اون چیزی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها اون رو براش ارزش قائل بود، براش خون داد، براش جان داد، براش ایثارگری کرد، براش خطبه خواند. یاری حضرت زهرا یعنی چی؟ یعنی احیای امر امیر المؤمنین، یعنی دفاع از دین حقیقی و حقیقت دین. نصرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یعنی امروز نصرت امام زمان. امام زمان در بزرگداشت نام مادرشون و احیای شعائر فاطمیه یاور میخواهند. ما حداقل کاری که جمعمون شنوندگان این سخن میتوانیم امسال نسبت بهش جدیت بیشتری داشته باشه، این است که بنا بذاریم بر این که ببینیم اگر جایی قرار است مراسمی تشکیل شود، برنامه‌ای برای مادر امام زمان سلام الله علیه قرار تشکیل بشه، ما زنگ بزنیم بگیم از ما چه کاری ساخته. به قول قدیمی ها، نوردبون لازم داریم، نوردبون بیاریم، میخو چکش لازم داریم، میخو چکش بیاریم. سیاهی میخواید بزنید، سیاهی بزنید. آش میخواید درست کنید، بیام آشتون رو هم بزنید. دم در کسی میخواد نایلون برای کفشا بده، من وایستم نایلون رو کفشا بده. منبر میخواید، پایه بلندگو میخواید، من برم رو بندازم جور کنم بیام براتون بیارم. من ببینم برای مجالسی که میخواد تشکیل بشه من چه کمکی میتونم بکنم. پدر جاری من، پدر باجناق من از دنیا بره، من همین کار نمی کنم. خب اونا برای من عزیزتر از فاطمه زهران سلام الله علیه، اونا برای من عزیزتر از وجود مقدس امام زمانه. من چگونه به امام زمان سرسلامتی بدهم؟ نمیدانم در مناطقی که برخی عزیزان ساکن هستند فرهنگ‌های قاعدتا متفاوتی وجود داره در مراسم و مثلا برنامه‌های مربوط به سوگواری عزیزان از دست رفته، ولی یکی از آداب در ابراز همدردی اینه که با این که مثلا من فرزند اون مرحوم یا مرحومه نیستم، برم دم در به عنوان صاحب عزا بایستم. یکی از راه‌های ابراز محبت، یکی از راه‌های بزرگداشت اون میت است، یکی از راه‌های همدردی و همراهی با صاحبان عزاست. حالا در فرهنگ ما یا منطقه ما یا شهر ما این یکی از راه‌هاش. خب الان من می‌خوام امام زمان رو سرسلامتی بدم، چیکار کنم؟ این که من وارد کلاس دانشگاهی بشوم که ببینم یه دونه دانشجو لباس مشکی تنش نیست روز شهادت از زهرا، حالا به روایت 75 روز که به هر حال شناخته شده است، روایت 40 روز بله میگیم بعضیا آشنا نیستن باش. نمیگم هم یه روز قبل از شهادتی که تعطیله که یه نفر بگه فردا شهادته، نه روزی که شناخته شده است. سختی کار اونجاست که امروز مفاهیم دینی، باورهای دینی، احترامات و شعائر دینی با برخی مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قاطی شده. حالا من باید یه جوری عملکرد اشتباه مسئول پمپ بنزین مثلا منطقمون رو از برگزاری مراسم شهادت از زهرا در همین مسجد، همین محلی که فاصله با اون پمپ بنزین داره، برای افراد تبیین کنم. کار سختیه، بله کار دشواریه. اما فعلا سخن ما اینه، آقا ببینید در محلتون، در شهرتون، در منطقتون از الان تا روز شهادتی که تعطیل است به روایت 95 روز، در این حدود 20 روز چه برنامه و برنامه هایی هست که من، همسرم، شوهرم، بچه ها میتونیم برای اینه یک کاری انجام بدیم؟ والفوز العظیم لمن نصرک، فوز عظیم برای کسی است که فاطمه جان تو را یاری کند. حالا با توجه به این نکته من چند کلام دیگر از این فرمایش امیرالمومنین برای شما بخوانم. حضرت فرمودند او کسی که جاهل، نمیداند ارزش خدمت به فاطمه زهرا رو، و او کسی که عالمه ولی عمل نمی کند به آنچه که میداند، این عالم و جاهل هر دو دوچار حیرت و سرگردانی بوده و هر دو بی ثمر و خالی از اثر و عاطل هستند. هر دوشون بی ثمره. این ده ها ساعت کلاس رفته، او ده ها ساعت کلاس رو نرفته. درسته ارزش علم جای خودش رو داره، ولی این علم نسبت به مقام حضرت زهرا و عرض ادب خدمت فرزند بزرگوارشون به صاحب عزا به او کمکی در عمل نکرده. میدونسته، بی تفاوت گذاشته. وقت گاهی اوقات افراد یه حرفایی میزنن که آدم احساس میکنه که مثلا عذر بدتر از گناهه. مثلا میگه آقا من وقت نکردم لباسمو عوض کنم. یعنی چی وقت نکردم لباسمو عوض کنم؟ من شما مثلا از پریروز تا الان با همین لباس شلوار در راه میرید، یه لباس مشکی میخوای عوض کنی دیگه. حضرت میفهمند نگرانی به خود راه ندهید که ممکن است به شک و دودلی منجر گردد. نباید شک و تردید کنید، چون شک و تردید شما را به کفر و ناسپاسی سوق میدهد. چرا در باور نسبت به حضرت زهرا، عزای حضرت زهرا و اهمیت بزرگ داشته عزای حضرت زهرا تردید میکنید؟ چرا؟ چون مردم تصمیم گرفتن مسیر دیگری برون، چون جامعه به یک شرایط دیگری مبتلا شده، چون گفتند هر کس برای حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری میکند حتما داره از فلان گروه یا فلان منصب پول میگیره. چرا شک و تردید به خودت راه میدی؟ مگر تو نیافتی راه حق رو؟ مگر تو نیافتی که اگر دلها را بتوانی به در خانه امیرالمؤمنین ببری، بنده تربیت کرده ای؟ در خانه علی هوا و هوس نیست، بندگیه. در خانه علی رشوه نیست، اختلاس نیست، ظلم نیست، بی بندوباری نیست، بی حیایی نیست، بی اعتقادی نیست. در خانه علی فقیر نیست. در خانه علی سلام الله علیه وجود نازنین امیرالمؤمنین پولهای بادآورده ناشی از کلک و رشوه و ربا نیست. جامعه رو میخوای در کدام خانه ببری که اینجوری باشه؟ اگر اینو باور داری چرا شک میکنی؟ چرا تردید میکنی؟ حضرت می‌فرمایند و آنقدر ارزش و شخصیت خود را تنزل ندهید و احساس بی‌وزنی و خودکمبینی نکنید، چون ممکن است این حالت شما باعث مجامله و سازشکاریتان گردد. محکم باشید تو اعتقادات فاطمیتون. تصمیم بگیرید به بیبی زهرا سلام الله علیها قول بدید از همین امروز بگردید یک کتاب راجع به حضرت زهرا، یک کتاب مستند خوب قوی، حالا نمیگم 500 صفحه‌ای بخوانید که به سازشکاری نیفتیم، که به خاطرت خوش آمد یک وهابی معاند شهادت فاطمه زهرا رو رهلت نکنیم. آری دارم فرمایشات امیرالمومنین میخونم، ترجمه اش رو از کتاب تعلیم و تربیت در اسلام صفحه 157. آری نباید در طریق حق با هیچ کسی مداهنه و سازشکاری کنید، زیرا شما با این سازشکاری زیان میبینید. سازشکاری با برخی از ملاحظات فرق میکنه. عالم شیعی از دنیا رفته، دلم نمیاد برش طلب مغفرت کنم، نمیدونم، حالا دیگه خدا خودش میدونه باید چیزگونه رفتار کنه. میگه آقا اشهد ان علی ام ولی الله رو از اذان حذف کنیم تا دلهای اونها هم به دست بیاد. دلهای اونها چجوری به دست بیاد؟ تا تمام شیعه رو در مقابل خودشون به زانو در نیارن دست بر نمیدارن. شما به دو تا سنی جاهل کم اطلاع مثلا نمیدونم ساکن کشور فرانسه نگاه نکنید. به فتاوای مفتیان مطرحشون، به فرمانبران فکری عربستان و کشورهای مشابه اون نگاه کنید، به اونایی که منبع فکرند و تزریق کننده افکارند، به این ملائینی که در کشور خود ما خون شیعه رو مباح میدانند منتها با دو دوزه بازی حرف میزنند که خیلی گرفتار امورات سیاسی و انتظامی نشن، به اینا نگاه کنید. زیرا شما با این سازشکاری زیان میبینید، مراقب باشید. اگر علم نداری نسبت به جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها، ارزش دفاع از اون بزرگوار، ارزش نشر معارف اون بزرگوار، ارزش رجوع و خواندن خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، علم پیدا کن که حسرت نخوری. اگر میدانی چرا عمل نمیکنی؟ الان نمیخوام اینو به عنوان یه تکلیفی عرض بکنم، همون کتابی رو که بیان کردم میتواند به عنوان تکلیف این جلسه اون باشه، اما شما نگاه کنید واقعا از ما خانواده های شیعی که همت کردیم، حوصله به خرج دادیم، تو دو تا جلسه به نام امام زمان سلام الله علیه داریم شرکت میکنیم. چند نفرمون یک نوبت خطبه از زهرا رو کامل خوندیم، لااقل ترجمه. چند نفرمون خطبه قدیریه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو در مقامات و فضائل انبیامون خواندیم، فقط یه بار لااقل ترجمه شد، ولی بیشتر ماها کتاب تست فیزیک، تست شیمی، تلخیص فلان کتاب. من یه دفتری چند روز پیش پیدا کردم دادم به دخترم که نگاه بکنه، خلاصه مثلا 4 جلد کتاب ادبی بود راجع به تاریخ ادبیات، شعرا، همش به دستخط خودم پشت سر هم، نه یه خط در میون خیلی باز، یه دفترچه 100 برگه، اونم حالا از خودکارهای مختلفم توش استفاده کردم، رنگ و رنگه، به اصطلاح رنگین کمون شده. زندگی نامه این تا شاعر رو توش تلخیص کردن، تاریخشون، سبک شعرشون، نمیدونم آثارشون. برای خطابه قدیریه همین کارو کردن، برای خطبه فدکیه همین کارو کردن، برای قسمت دعاهای حضرت زهرا سلام الله علیها که در کتاب ها آمده همین کارو کردن. علم با عمل، انشالله خدا هم نور علم و هم توفیق عمل به همه ما عنایت بفرماید. برویم محضر کتاب شریف مکیال. ما بحث جلسه قبلمون الحمدلله به لطف صاحب الزمان با مروری که بزرگواران کمک کردند و انجام دادیم و نکته ها و اضافاتی که برش افزودیم جلسه خوبی بود، خدا رو شکر. من برای برخی از معلمین هم فایل اون جلسه رو ارسال کردم، چون درش نکته هایی راجع به تربیت بچه ها و نوع نگاهشون به امام زمان سلام الله علیه و ظهور حضرت هم مطالبی اونجا اشاره شده بود، اونام خب استقبال کردن و تشکر کردن و خیلی الحمدلله مفید. در خوانش کتاب شریف مکیال ما رسیدیم به یک عبارتی در ذیل یکی از روایات، یعنی به جهت خوانش الان رسیدیم به عنوان دوم از حرف قاف، قتل شیطان رجیم. اما یه عبارتی رو من خدمت شما گفته بودم که بعداً راجبش کمی توضیح میدم، از قسمت یک قتل کافرین به شمشیر اون حضرت بود. اونی که گفتیم توضیح میدیم چی بود؟ ببینم یادتونه، علامت زدید یا نه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
عذاب سقر بود.
بله. عذاب سقر رو گفتم یه مقداری توضیح داره، البته پیش از این با یه عبارات دیگری به مناسبت دیگری بهش پرداخته بودیم، ولی گفتم اینجا هم باز با ادبیات دیگری یه مقداری توضیح بدیم. در روایت بود که الان همه پیدا کنن این روایت رو، از حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام درباره آیه مبارکه سوال شد، حضرت فرمودن عذاب ادنا، اون عذاب پایین‌تر، عذاب کمتر، عذاب سقر است و عذاب اکبر برای دشمنان دین و ظالمان قیام امام زمان سلام الله علیه. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که عذاب ادنا قحطی و خشکسالی است، یعنی معنای این آیه و تأویل اون چنین است که حضرت می‌فرمایند برای افراد ظالم، برای کسانی که فمن اعرض عن ذکری و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، برای این افرادی که ظلم می‌کنند، تعدی می کنند، خلاف شرع انجام می دهند، خدا قحطی و خشکسالی می آورد و این پیش از قیام امام زمان. خب حالا اینجا دو سه تا سوال مطرح میشه. ما می خواهیم این دو سه تا سوال رو با همدیگه به پاسخش توجه کنیم. سوالا رو خوبه کنار جزوتون یادداشت بکنید یا در حاشیه کتابتون. سوال یک اینه که در اینجا دارن راجع به عذاب برای کافران، منافقان، دشمنان مطلب رو تبیین میکنن. پس این که عده‌ای از شیعیان و پیروان امیرالمؤمنین یا افراد جاهل مستضعف، اونایی که اهل ظلم نیستن ولی با حق هم آشنایی زیادی ندارن، اینا دچار خشکسالی، قحطی، گرفتاری، جنگ، خشونت، ویرانی میشن، این چجوری قابل توضیحه؟ این سوال اول. سوال دوم این است که الان ما میبینیم کسانی هستند که اهل ظلمند، اهل شقاوتند، اهل ویران کردنند، اهل از بین بردنند، ولی در خوشحالی و قحطی هم نیستند. حتی اگر شهر و کشورشون دچار گرفتاری باشه، اینا در مناطق خوشاب و هوا و کاخهای بی‌نیاز از خلاصه صحرا و دشت و اینا دارن استراحت میکنند و لذت به قول معروف دنیا رو میبرن. یعنی اگرم قرار بوده دوچار باشن، اینا که دوچار نیستن، اینا که ظالمن. بله خدم و حشمشون گرفتاره. حتی اگه کشورشون در خوشحالی باشه، خیلی هاشون که اصلا کشورشون خوش آب و هواست، مثلا آب و هوای بعضی کشورهای اروپایی مثلا. حالا اگر ما باز در مقام قضاوت نیستیم، اگر کسانی هستند که ظلم میکنن، لااقل راضیه به ظلمن. میگن باریکلا بکشید مسلمونا رو، بکشید اینا رو، راضیه به ظلمن. میگن مهم نیست اگر مردمی کشته شدن، مهم این است که ما جاه و جلالمون به هم نریزه. خب اینا اگه در جای خوش آب و هوا باشن، باز چجوری قابل توضیح این فرمایش هست؟ و سومین سوال که باز متناسب با دو سوال دیگه است، اینه که گاهی اصلا ما عکس اینو میبینیم، یعنی نگاه میکنیم میبینیم یه کسی شیعه است، زندگیش پر از دردسر، در دوران قبل از ازدواجش مثلا پدر بیمار، مادر خدای نکرده معتاد، بعد از ازدواج با هزار امید ازدواج کرده، حالا شوهر مثلا بد اخلاق و تندخو، مادر زن ایرادگیر، خواهر شوهر تلخ، شوهرش بعد از یه مدتی به رحمت خدا میره، حالا با چند تا بچه قد و نیم قد، در خانه این آدم و اون آدم، این مرد و اون نامرد، برای اداره کردن زندگی. بچه هاش که بزرگ میشن، جوون اولش اسیر فلان گروه میشه اعدامش میکنن، بچه دومش متواری میشه دیگه نمیبینتش، 30 سال ازش خبر نداره، بچه سومش که با خون جگر تربیت کرده ازدواجش به تأخیر میفته، بعدم با یکی ازدواج میکنه بدتر از خودشون، 10 سال مونده به آخر عمرش هم گرفتار یک بیماری سختی میشه و با یه وضعیتی خلاصه جان میده، ختم که هیچی، تشییع جنازه ای هم که نداره، 2-3 نفر میان از همسایه ها میبرنش دفنشون کنن، بنده خدا نه چیزی براش باقی میمانه، نه به قول ماها، البته بعدن این کلمات قابل نقده ها، نه عزت ظاهری، نه احترامی، نه هیچ. شیعه امیرالمومنین هم هست، یه لباس سیاه پاره هم داره که محرم فاطمیه اینا تنش میکنه. بعد شما نگاه میکنید میبینید چند محله اونورتر، چند تا شهر اونورتر، چند تا کشور اونورتر، یه نفری بی ایمان، بی اعتقاد، هرزه، یک ثروت هنگفتی، فقط بخشی از ثروتش خرج مثلا سگ و گربه هاش می شود، و اگر مرد باشد یه جور زندگی، زن باشد یه جور زندگی، و در سن 90 و چند سالگی فقط یه مقداری بعضی از چیزا یادش میره، رو مبل خونه نشسته عطسه میکنه، جانش از تنش بیرون میره. گاهی آدم نگاه میکنه عکس داستانه، میخوایم این 3 تا سوال رو یه خورده با هم بپردازیم بهش. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.